بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کلام الله علیه السلام و فیه جمله من صفات الربوبیه و العلم الالهی. الحمد لله الذی بتن خفیات الامور. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران انجمن، خانم ها و آیان، و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت حلول ماه بسیار فرخنده رجب و آغاز بهار طبیعت و سال نو. انشاءالله الان که چنین توفیقی است که در این پنج شب متوالی محضر مبارکتون موفق به انجام وظیفه باشم، مناسب دیدم که با توجه به ایام رجب و تعلق ایام به وجود و مبارکه مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و قضای بالاخره فوت شده قسمت‌های پیشین نهج البلاغه، انشاءالله این پنج شب رو خدمت دوستان عزیز نهج البلاغه بگیم محضر مبارکتون و ادامه همون خطبه هایی که میگفتیم خطبه 49 رو انشاءالله امشب و بعد از اون رو هم شبهای آینده به همین ترتیب آغاز میکنیم و سال رو با کلام امیرالمؤمنین خدمت دوستان عزیز انشاءالله مبارک میکنیم. بدون معطلی عرض میکنم که آنچه الان بازگو میشود خطبه 49 نهج البلاغه است. این خطبه از کلمات کوتاه امیر است، در این قصار و کوتاهی عمق بسیار زیادی دارد و موضوع توحیدی است که امام در نهایت لطافت و ظرافت شمه ای از اشارات توحیدی خودشون رو بازگو می فرمایند. در منابع خبری مجموعه های اعتقادی و اخلاقی مانند عیون الحکم و المواعظ واسطی هم که معاصر با سید رزیز این خطبه دیده میشه و در منابع خبری دیگه هم وجود داره. اما عنوانی که برای این خطبه انتخاب شده است اینه که وفیه جملتون من صفات ربوبیه. در این خطبه شریف یه بخشی از صفات پروردگاری خداوند دیده میشود و شمه ای از علم الهی. امیر المؤمنین چنین می فرماد که الحمد لله الذی بتن خفیات الامور. مانند بسیاری از بخش های نهج البلاغه و خطبه امام، مجموعه مطالب این خطبه جمله جمله، اون هم به شکل جملات گزیده کوتاه متقن دارای سجع و قافیه و ردیف منظم و زیبایی است که مشاهده می کنید که بنده خواهم گفت. حمد و ستایش از آن خداوندی است که بتن خفیات الامور. مانند همه موارد هنگامی که امام حمد الهی رو بازگو می کنند، گویا علت و چرایی این که تمام ستایش ها از آن خداست گفته می شه. می فهمد الحمدلله، تمام اون که حمد و ثناست و ستایش است از آن خداست یک جا. کسی مستحق حمد نیست در این وجود جز حضرت پروردگار. چرا؟ چون خداییست که آنچه در ادامه میبینید علت این تعلق حمد به خداست. چون خداییست که بتن خفیات الامور. کلمه بتن از ماده فعل بتن، از ماده بطن میاد. بطن هم میدانیم به معنای اندرون یه شیء، درون یه شیئی رو بطن میگویند. به همین خاطر اگر به حفره میانی بدن انسان و به شکم انسان بطن میگن، چون درون جوف آدمیست، درون آدمیست، از بطن گفته میشه. و باطن به اندرون و نهان امر گفته می شود. فعل بطن وقتی که به کار برده می شود هم ممکنه معنای لازم داشته باشه هم متعدی. یعنی چه؟ در قالب موارد بطنه به معنای علم به باطن و اندرون چیزیست، مانند اون چه اینجا مشاهده می کنید. حمد از آن خداوند است، اون خدایی که بطنه خفیات الامور، خفیات که جمع امور مخفیست، الامور هم که کارهاست. حمد از آن خداوندیست که علم علم دارد، آگاه است. در کلام عرب میگوین بطن توهو ای علم توهو و اخبر تو، دانستم آگاه شدم. بطن خفیات الامور، حمد از آن خداوندیست که علم به امور مخفی دارد، به امور نهان و پنهان دارد، همان گونه که علم به امور آشکار و ظاهر دارد. مبحث علم الهی مبحث گسترده است عزیزان. یعنی فلاسفه وقتی که به علم الهی رسیدن بحث‌های گسترده‌ای دارند. عرفا در مبحث علم الهی مباحث گسترده‌ای دارند. متکلمین بسیار بحث‌های وسیعی دارند که شاید این مباحث در نهایت زیبایی و دلنشینی و عمق شاید گستردگی نداره برای عموم جامعه و گاهی غریب است، ناشناست این مباحث. و الان هم من ضرورتی نمیبینم که وارد این بحث به شکل غیر کلام امیرالمؤمنین باشم، یعنی بخوام از اصطلاحات دیگه استفاده کنم. اما هنگامی که به قرآن مراجعه میکنید گستره علم الهی رو مشاهده میفرمایید که علم الهی به کجاست، در چه حیطه‌هایی است. میبینید علم خداوند علم پیشین است و پسین است، یعنی علم به حقایق واقعیات، به معلومات قبل از تحقق آن و بعد از تحقق آن. و این خیلی نکته جالبی است. یعنی در علم الهی ضرورت تحقق یه امری نیست که خداوند به اون موضوع عالم باشد مانند ما انسان ها، که مسئله پیش بیاد من علم و خبر به آن پیدا کنم. در مورد ذات حق علم قبل از تحقق وقایع حادث میشه وقتی به قرآن مراجعه میکنید. نمونه ببینید عجیب این آیه، از عجایب آیات شریفه قرآن است در باب قیامت. خداوند گزارش می‌دهد از حال و جماعتی، قیامت نیامده است مسلم، انقراض این زمین، انقراض نسل انسان، بعد میشه تحقق قیامت. عالمی که در طول این عالمه، در عرض این عالم نیست، یعنی باید عالم دنیا تمام بشه، عالم برزخ، برزخ به پایان میرسد، بعد قیامت. پس اینها در طوله. بعد از قیامت نوبت جهنم یا بهشت میشه به لحاظ اعمالشون انسان ها. اون چه نتیجه اعمال و بازتاب اونهاست، یا این سویی خواهند بود یا آن سویی. درست؟ خداوند گزارش میده بر این اساس این آیه شریفه که عرض میکنم. گروهی از انسان ها به جهنم میروند. ذات حق میگوید اینها به گونه ایند اگر که دوباره به دنیا بازگردند، باز انتخابی میکنن و عمل کردی میکنن که به جهنم برن. خب این قرآن الان داره میگه این رو، لو ردو لعادو لما نهو عن. از این چی میفهمیم؟ اگر اینها بازگردانده شوند به دنیا، مجدد همان میکنند که باز به جهنم برگردند، همون عمل کرد رو انتخاب میکنند. حالا این چه خباستی است؟ این چه رذالتی است در وجود یه عده‌ای از انسان‌ها؟ این چه فرو رفتگی در انتقاد اصطلاح انحطاطی است؟ خود بماند. اما ماجرا اینه که قیامت نیامده، جهنم محقق نشده، انسان‌های تقسیم نشده، خداوند داره خبر میده از یه حقایق اینچنینی که هنوز واقع نشده است، نه آمده و نشده است. اینو زیاد می‌بینیم در قرآن. آیات پایانی سوره مبارکه لقمان که در ذهن خیلی از ان الله عنده علم الساعه، خداوند علم به زمان قیامت دارد، و ينزل الغيث، علم به نزول باران، زمان باران، کیفیت باران، مفید بودن آن، غیر مفید بودن آن، دانه دانه قطره باران به زمین میرسد، چه میکند، چه میروید، چه حاصلی دارد. یا از زدالغیست و یعلم ما فی الارحام، و خداوند علم دارد به اون چه در رحم مادران است. یعنی تا کی؟ تا آخرین رحم، تا آخرین فرزندی که روی زمین متولد میشه. از آغاز خلقت خداوند یعلم و ما فی الارحام و یعلم و ما فی الارحام و ما تدری نفس و مازا تکسب و غدا. و خداوند میداند که هر انسانی فردا چه نصیبش میشه، چی به دست میاره، چه کار میکنه، چه اکتسابی میکند، چه کسب میکند. و ما تدری نفس و به ای عرض. و خداوند میداند که هر انسانی در چه زمینی موت میکند، به ای عرض تموت است، چه انسانی در چه وادی میمیره، کجا فوت میکنه، چی میشه بالاخره ختمش و پایانش. وقتی نگاه میکنید این مجموعه علومی که در این آیه پایانی سوره مبارکه لقمان خداوند مطرح میکنه، همه دانشها و آگاهیهای پیشین الهی است با آن که میخواهد محقق شود. پس گستره علم خدا رو که در قرآن نگاه میکنیم، هم علم پیشین است، هم علم پسین است، هم علم به جزئیات امور است، هم علم به کلیات امور است. یعنی وقتی میفرمایید که ان الله علی کل شیء ان به کل شیء ان علیم، یعنی چه؟ به کل شیء ان صغیر و کبیر و جزئیات و کلیات رو شامل میشه. علم الهی به امور آشکار و به امور نهان است. شما فریادتون رو بلند کنید یا نکنید برای خداوند فرق نمی کند. فانه یعلم السر و اخفا، خدا میداند سر را، آنچه که نهان است، و مخفی تر از سر را میداند. مخفی تر از سر چیه؟ سر اون است که انسان در سینه خودش نهان کرده است، به نزدیکترین کسان، شوهر به زنش بازگو نمیکنه، دوست به دوست نزدیک نمیخواد منتقل کند، این سره. اما مخفی تر از سر یه چیزی است که انسان در درون دارد و خود هم از آن مطلع نیست. صریح آیات و شریفه قرآن محدوده و گستره علم خداوند رو که ملاحظه میکنید بسیار گستره است، بی انتها، مانند بقیه صفات خداوند. علم الهی به امور هم انتها و مرز و حد نداره. اینی که عرض کردم و بر اساس قرآن عرض کردم خدمتون، چون یه مباحثی در میان فلاسفه هست، یه موضوعاتی هست و یه گاهی اختلافاتی در گستره علم الهی و نوع علم الهی مطرح میشه. پس علم خداوند یه علمیست حضوری، همه چیز در نزد حق حاضر. علمیست جامع و کامل و فراگیر و فعلی برای حضرت پروردگار. امیر المؤمنین با این جمله کوتاهشون اشاره به این نکته می فرمان. الحمدلله الذی، حمد و ستایش از آن خداوندیست که بطن خفیات الامور، علم دارد به نهان و اعماق و اندرون امور. مجموعه مخلوقات در حیطه علم الهی است. و دلت علیه اعلام الظهور. و باز هم همان گونه که عرض کردم، گویا علت ستایش و انحصار حمد رو و ستایش برای خداوند سبحان رو امیر المؤمنین در این موارد جمله به جمله بازگو می کنند. و اگر حمد از آن خداوند است، چون خداییست که دلت علیه اعلام الظهور، این خداوندی که به باطن همه امور به حدی آگاه است که گاه از اسامی خداوند چیست؟ یا باطن یا ظاهر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. باطن به معنای چیست اینجا در مورد ذات هم؟ یعنی ذاتی که به تمام باطن امور و به تمام نهانی امور آگاه و عالم است. چیزی لا یخفا علالله خافیه، لا تخفا علالله خافیه، هیچ چیزی به عنوان مخفی بر خداوند وجود ندارد. دوم حمد، علت دوم حمد، و دلت علیه اعلام الظهور، اون خدایی که دلالت میکند بر او اعلام الظهور. کلمه اعلام جمع علم است، علم به معنای نشانه، اما نشانه کاملا چشمگیر. به کوه علم میگویند. از نشانه های کوه در لغت عرب تود، تور، جبل، علم از اسامی کوه در لغت عرب. چرا به کوه علم میگن؟ چون شما از دور میایید، اولین چیزی رو که میبینید در تهران، ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، قله دماوند رو میبینید، این علمه. هر سرزمینی که پا میگذارید اولین چیزی رو که میبینید بلندی های اون سرزمین رو، ارتفاعات رو میبینید. لذا به کوه ها علم میگویند، چون نشانه است برای این منطقه، این شهر، این دیار. پس کلمه علم به معنای نشانه، اما نشانه هایی که برای انسان علم میاره، چشم گیره، درست؟ حالا دلت، حمد از آن خداوند است که دلت علیه، دلالت میکند بر او، اعلام الظهور، نشانه های ظاهر. اعلام الظهور اضافه مغلوبه، یعنی الاعلام الظاهره، یعنی نشانه های ظاهر و آشکار. خب این خداوندی که با این حیطه و گستردگی علم است، اما به گونه ای برای بندگانش آشنایی با خودش رو میسور کرده است که ممکن باشه دور از دست نباشه. الان در ادامه سخن امام باز به ظرافی از این جنس اشاره میکنه حضرت که بازگو میکنم. این خدا ایست که به گونه ای عمل کرده است که مجموعه وجود رو با یه اعلام و نشانه هایی آمیخته است، مزین کرده است، قرار داده است که دلالت بر وجود خودش بکند و او را آن با آن ظاهر کند، بشه از ظاهر و الباطن، الباطن و ظاهر برای بندگانش. خب این نکته بدیهی است که اشاره میشه در سخن امیرالمؤمنین، که در آیات شریفه قرآن هم به این نکته ذات حق فراوان اشاره میکند. امام تعبیرشون اینه که اعلام الظهور، یعنی نشانه هایی که کاملا ظاهر است. به قرآن که ملاحظه می فرمایید تمام وجود رو می بینید مملو به از این نشانه هاست. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، به تعابیر مختلفه، گاه آمده شده شب و روز، اول زمان گفته میشه اجزاء زمان، گاهی اجزاء زمین مقدم میاد. فرض بفرمایید مثلا در سوره مبارکه یونس آیه ششم، عرض به خدمتون، فرض کنید ان اختلاف لیل و نهار، به درستی که در آمد و شد شب و روز، یعنی گردش زمین، آنچه را که میبینید تولید زمان، شکل گرفتن زمان برای شما انسان ها. و ما خلق الله، این ما موصول عام است، یعنی چی؟ یعنی هرانچه، هرانچه دیگه تمام آفرینش رو میگیره که مورد فهم ما انسان هاست. و ما خلق الله فی السماوات و الارض، و آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده است، لآیات لقوم یتقون، تو تمام اینها اعلام و ظهوره، تو تمام اینها خداوند نشانه های خودش رو قرار داده است. یعنی هیچ جزئی از آفرینش الهی خالی نیست الا آن که نشانه است بر حضور او. چرا؟ چون مخلوق خداست، چون نشانه صنع الهی است، نشانه فعل الهی است. بالاخره در براهینی که برای اثبات وجود خدا دارن در باب توحید موحدان، گاهی اشاره میکنن اینها برهان حرکت، یعنی میگن هر پدیده‌ای و هر انفعالی که در وجود میخواد شکل بگیره، هر مفهوم حرکت، یعنی جا به جایی، انتقال از ایستایی برون آمدن، هر پدیده‌ای که میخواد یه تحرکی داشته باشه نیاز به یه محرک داره، بدون محرک حرکت نمیکنه. تمام حرکات و سکنات وجود محرک میخواهد در این آفرینش، و هیچ محرکی نیست ابتداعا و به ذات، و آفرینندهی برای مفهوم حرکت وجود نداره جز ذات حق. اینها برهان حرکت رو مطرح میکنن. گاهی در این راستا برهان حدوث رو مطرح میکنن. خب هر پدیده حادث از سابقه نداره، معدوم بوده، به وجود آمده است. خب به وجود آمدن به خودی خود و صدفه معنا نداره در نزد عقلا، پس نیاز به محدث داره، نیاز به آفرنده. خب پس هر مخلوقی رو که نگاه بفرمایید دلت علیه علام و ظهور، خداوند در کنارش هست. زیباتر اونه که معصوم اشاره میکنه بحث ارتباط فعل و فاعله. یعنی وقتی اومد خدمت وجود اون بارا که امام صادق گفت من رو دلالت کنید، به راهنمایی کنید به خداوند، فرمودن به افاعیل الهی رجوع کن، یعنی فعل الله رو ببین، بنا رو میبینی، بانی رو ببین، سازنده رو ببین، آفرینش رو ببین، فاعل اون رو ببینی. خیلی به زیبایی ملموس امام با یه فهم خیلی عرفی دلالت کردن ذهن مخاطبشون رو وجود اون بارک امام صادق به این فهم، که این خودش حالا یه بحثایی داره و عرض به پیچیدگی هایی هم در جای خودش در فلسفه داره که وارد اون نمیشم. اما خود این فعل و فاعل، فعل الهی و مخلوق الهی فعل الهی است. اینها افاعیل الهی است به تعبیر دقیقش، و هر فعلی نشان دهنده فاعل آن، نشانه ای علمی بر فاعل آن به تعبیر وجود اون مبارک امیرالمؤمنین. حمد از آن خداوندی است که دلت علیه اعلام الظهور، تمام جزء جزء وجود نشانه است بر صفات قدسی او و بندگانش را دلالت میکند از این طریق به حضرت خودش. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، به تعبیر ابو علی سینا، ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد، در هر حرکت و سکونی شما یه شاهدی میبینید بر اون ساکن کننده و تحریک دهنده، بعد در تمام اجزای وجود ساری و جاری. فرمود و دلت علیه اعلام الظهور، آن به دنبال این که این جمله رو گفت ذات حق امیرالمؤمنین مانند کلام الهی، بعد میفرماید که ومتنه، چون اینجا این سوال مطرح میشه و این شبهه مطرح میشه، همون که در ابعاد گستردش این تو مکتبهای فکری مطرح شده دیگه، تو مارکسیسم مطرح شده دیگه، ومتنه علا عین البصیر، این خداوندی که در تمام آفرینش هر جا که خلق است خالق نمایان و ظاهر میشه، هر کجا که فعل است فاعل نمایان و ظاهر میشه، هر کجا که معلول است علت منتقل به ذهن میشه، اما در این حال ومتن علی عین البصیر، این خداوند ممتنع است بر چشم بینندگان. یعنی سریعا این نکته اشاره میشه که ظهور خداوند، حضور الهی در خلقت، حضور ارتباط عینی فیزیکی با بندگانش نیست به لحاظ ذاتش. یعنی ذات حق و وجود حق قابل مشاهده نیست. و امتنع، این امتناعی که امام مطرح میکن یعنی امتناع از دیدن. خب برگردید به قرآن، لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار، ابصار و چشم ها خدا را درک نمی کنند، خداست که چشم ها را درک می کند. یعنی چه؟ یعنی این که اگر موسی هم طلب کند که خدایا این مردم دارن ادعا میکنن بنی اسرائیل حسگرا، میگن که ببینیمش تا قبولش کنیم، لن ترانی یا موسی، بگو این خبرها نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اون چه که میخواهد دیده شود باید خصوصیات دیدن در او وجود داشته باشه. هر شیعی برای دیده شدن یه ویژگی هایی رو باید داشته باشه که اولین چیزی که نیاز دارد اینه که از جنس ماده باشه، یعنی بالاخره ماده داشته باشه که قابل رؤیت باشه، یعنی ابعاد داشته باشه. بفرمایید طول میخواد، عرض میخواد، عمر میخواد تا دیده بشه، باید ایکس وای زد ابعاد سگانش باشه که دیده بشه. خب خداوند ماده آفرین است، خداوند بعد نداره، هر چیزی که میخواد دیده بشه در یه جزئی. دقت کنید، شما یه پدیده ای رو دیدید، کجا دیدید، کی دیدید؟ این دوتا سوال اول مطرح میشه. بله، شما من فلان چیز رو دیدم، کجا دیدید؟ سری سوال میکنم، کی دیدید؟ یعنی از دو حد سوال میشه، یکی حد زمان، دوم حد مکان، یا بگیم بعد زمان و بعد مکان. هر پدیده‌ای که بخواد دیده بشه باید در بعد زمان و مکان بگنجد. خداوند سبحان لا مکان و لا زمان است، زمان آفرین و مکان آفرین است. لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خدا زمان آفریده است، خدا مکان آفریده است، لذا ذات حق زمان و مکان ندارد. پس بنابراین خارج از محدوده دیدن و رؤیت است، و ده ها دلیل دیگه که دیگه حالا عرض به خدمتون ورودش نمی کنه. فرمود ومتنع علی عین البصیر، و خداوند امتناع دارد از اون که بر چشم بینندگان دیده شود. یعنی پس این که گفتیم خدا دلت علیه علام و ظهور، تمام آفرینش یک جا نشان میدهد و نشانه های اوست، اینها نشانه های اوست، یعنی اینها نشانه های صفات اوست، جلوات صفات خداوندیست، به الا ذات او و حقیقت وجود او به چشم در نمی گنجد، به چشم در نمی گنجد. حالا اونقدر زیبا امیر المؤمنین زنجیروار این مطلب رو جمله جمله بازگو می کند که اعجاب آور است. به دنبال این چه حرف گفت، خب حالا ممکن این پیش بیاد، پس اگر ما خدا را نبینیم پس ما میگیم نیست، من که ندیدمش پس نیست. این قصه بوده است دیگه، بالاخره گفته نشونم بده، گفته خب نمیشه نشونت بدم، گفته خب پس قبول ندارم. آه ما که نتونستیم زیر تیغ جراحی ببریم تو آزمایشگاه، بالاخره اینو پس بگیم نیست چطور؟ امیرالمومنین سریعا این جمله رو بازگو میکنن، به دنبالش این که فرمودن همه وجود نشانه های او را آشکار میکنن، ذات او قابل رؤیت نیست. سریعا به دنبالش این جمله و حقیقت رو بازگو میکنن که آیا سوال آنچه که دیده میشود موجود است، وجود دارد، یعنی وجود مساوی با رؤیت است، وجود مساوی با حسه، یعنی محسوس موجود است، وجود مساوی با حس، وجود مساوی با دیدن، وجود مساوی با شنیدن، یعنی آنچه موجود است باید تو این حس پنجگانه ما در بیاد؟ ابدا چنین نیست. یعنی میتونیم موجودات فراتر از حواس پنجگانه انسان است، خود حس ما محدودیت داره، چشم ما یه جایی میرسد که فراتر نمیره، گوش ما به یه جایی میرسد که فراتر نمیره، بعد از شنیدن ما شنیدنی هاست، بعد از دیدن ما دیدنی هاست، بعد از لمس کردن ما لمس کردنی هاست. این حواس ماست که محدود است، نه اینکه وجود و موجودات مساوی باشند با این مقدار و ابعاد حس ما. پس برابر این سوال آیا آنچه موجود است دیدنی است؟ خیر. اصلا خود مقوله مجردات جان انسان، روح انسان، یسالون کان روح قل روح من امر ربی، میپرسن از روح، بگو از امر الهی است، مگر روح انسان دیده نیست این جان انسان؟ و صدها مقوله ای که اینها فرا زمان و فرا مکان یعنی تجرد دارن، این مقوله و این موجودات و این بخش از هستی که قابل رؤیت نیستند، و این نیست که هرچی تو وجود هست ما ببینیمش، هرچه نمیبینیم نیست. این از غلط‌ترین گزاره‌ها است که روشنه در نزد عقلا و فلاسفه، حکما بحثش کردن، به جای خود شرق و غرب عالم به این نتیجه رسیدن. این دیگه دوران این حرفا گذشته است. لذا امیرالمؤمنین بعد از اینکه فهمید دیده نمیشه ذات حق، میفهمد فلا عین من لم یره تنکرا، و همین خاطر این گونه است، چشمی که او را نمیبیند ذات حق رو به شکل ظاهری، نه این است که او را انکار میکند، نه، چون با چشم دیگری او را میبیند. لا تدرک العیون با مشاهدت العیان ولکن تدرک القلوب به حقائق الایمان. این چشم نیست، نیاز نیست که این چشم انسان خدا را ببیند و درک کند، بلکه جان و قلوب انسان ها و اندیشه های توانمند به گونه ای آفریده شده است که اینها خدا را درک می کند، اینها خدا را حس می کند. این اندیشه هاست که انسان می تواند به کمک اندیشه و جان خداوند را ادراک کند و درک کند. لذا فرمود فلا عینو من لم یرهو تنکرا. پس ما این که گفتیم خدا دیده نمیشه، نه اینکه اگر کسی خدا را نبیند انکار اون میکند. خیر خیر، استهزار دارید، الان دیگه بحث این مقوله نیست و این بحث جای خودش رو میطلبد. اما این که خدا در قرآن میفهمد اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در مورد خداوند و وجود ذات حق محل شک هم هست؟ اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا میشه تصور شک باشه؟ بخیر، امروز در این دنیایی که حس مادیت رو در این دنیا میبینید، مبنای تمدن در بخشی از دنیا اصلا نگرش به دنیاست، نگاه مادی ممکن خیلی جاها غالب باشه، تو همین دنیای امروز از برجسته ترین فلاسفه جهان امروز در غرب کسانی هستند که وجود خدا را از پایه های اندیشه میدانند، یعنی از مسائل پایه میدونن که اصلا نیاز به استدلال نداره، اصلا نیاز دلیل نداره، این اثبات وجود خدا را قائلن که دلیل نمیخواد، اصلا قائل به دلیل نیستن. بزرگترین فلاسفه اندین ها در نوع خودشون در فلسفه غرب، پلانگ، تنتینگا و امثال اونها، کسانی هستن که اینا اعتقادشون اینه که اصلا خدا نیاز به فلسفه نداره، نیاز به اثبات نداره که ما بخوایم براش اثبات کنیم وجود خدا را. امیرالمومنین اشاره به این بحث می‌فرماید: فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. یه مقدار بیاید بالاتر. از اون طرف گفتیم که خدا را جانها و دلها درک می‌کند، اما این رو هم بدانیم نه به این معنا که جان و دل ما امکان احاطه کلی به ذات حق داشته باشد. ما در جان و وجودمون، صدها بار شنیدید اشاره کردم، وقتی اومد گفت یا ابوالحسن تو خدا را دیدی که عبادت میکنی؟ گفت مگر میشه من خدای ندیده رو زعلب عبادت کنم، زعلب یمانی؟ اما الان خوندم عبارت رو: لا تدرک العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرک القلوب به حقایق ایمان. به جان و دل من خدا رو دیدم و عبادت میکنم، به این چشم سر که من سنگ و چوب رو میبینم، این که چیزی نیست که من خدا رو، لیس که مثل هیشی، اگر من خدا رو مثل این لیوان ببینم که این خدا لیوانه، این که لیس که مثل هیشی نمیشه، قل هو الله احد نمیشه. اون خدایی باید یکتایی است که مشابهت در این امور نداره با مخلوقاتش، و گفتیم علتش رو الان خدمت دوستان. اما نکته اینه، به تعبیر خود عبارت، ولا قلب من اثبته یبصره. ببینید ما به جان و قلبمون خدا رو درک میکنیم، اما توهم زده نشیم، گمان نکنیم که ما در جان و قلبمون احاطه به خدا خواهیم داشت. خیر، یعنی ذات خدا همان گونه که به چشم در نمی آید، به فهم هم به معنای جامع در نمیاد. ما معرفتمون به خداوند معرفت نسبی است، ادراک ما از خدا ادراک نسبی است، نه ادراک مطلق. اینطور نیست که ما احاطه‌ای به خدا داشته باشیم. باز تو متون روایی هست که عین این مطلب رو ائمه می‌فهمن، فهمان به قلبتون درک می‌کنید خدا را، اما گمان نکنید با احاویل العقول، با اون عرض به خدمتون به اصطلاح ذهنیاتتون، با میزان برد فکرتون شما بتوانید خدا را احاطه بکنید. درش اصلا احاطه معنی نداره، ما نمیتوانیم به ذات لایتناهی احاطه داشته باشیم. ما خدا را به شکل نسبی، آن مقداری که خداوند خودش رو، پرده رو به کنار زده است و برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وح که با خرمن مجنون در افکار چه کرد، پرده رو کنار میزنند به این حد که نشان بدهند. اما بیش از این، اینی که انسان احاطه بر ذات لایتناهی داشته باشه عقلا امر محالیست. لذا امیرالمومنین فرمود، یعنی امام داره خطکشی میکند، پیرایش میکند عقاید توحیدی انسان ها، مخاطبانش رو، شیعیانش رو، مسلمانان رو. بلا قلب من اثبته یبصر رو، نه اینکه اون قلبی که خدا درش ثابت شده است این بخواد یه ابصار کامل به خدا داشته باشد و درک کند خدا رو، احاطه بر او داشته باشد. خیر، سبق فی الالو فلا شیء اعلا من سبق فی الالو. خداوند سبقت دارد، پیشی دارد در الو و بلندی، به گونه ای که فلا شیء اعلا من، هیچ چیز فراتر و عالیتر از خداوند نیست. اولا این چه علویست؟ علو به لحاظ فیزیک نیست دیگه، چون بحث فیزیکی در مورد خداوند نیست، حسی نیست. پس این علو به معنای شأن و منزلت و رتبه است، علو الهی. خب این نکته ایست که در قرآن میخوانید که و هو العلی الکبیر، خداوند علی کبیر است. این همان است که در کلام الهی میخوانیم لله المثل الاعلا، خداوند بر اعلاترین صفات و مراتب از آن خداست. این همانه که میگید سب به اسم رب کل اعلا، اصلا خداوند اعلا. اعلا بر وزن چیه؟ اعلای افعله، یعنی دیگه برترین علوها از آن خداست به لحاظ منزلت، شأن و رتبه. خب امام میفرماین که سبق فل علو فل علو فلا شیء اعلا من، خدا پیشرفته است در علو و در منزلت و مرتبه که هیچ تصوری و فهمی فراتر از اون نیست. حالا دقت کنید، چه این معرفت توحیدی اینه: و قرب فی دنو فلا شیء اقرب من، و قرب و نزدیک شده است در نزدیکی به بندگانش که هیچ چیز و امری نزدیکتر از او به انسانها نیست، به مخلوقات نیست. الله اکبر. از یه طرف فرمود سبق فل علو، کجاست عظمت او، صفات او، جلال او، جمال او و اندیشه خرد انسان؟ بله، احساس عجز و احساس این که ما فقیریم، کوچکیم، اما یه مرتبه همین ذات اعلا میاد به حدی که آنچنان نزدیک میشود، قرب نزدیک میشه در دنوب و نزدیک شدن، به مقداری که هیچ امری نزدیکتر از او به انسان نیست و از خود انسان به انسان نزدیکتر میشود. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. چقدر زیباست این جمله. خب حالا مراد از این نزدیکی چه نزدیکی است؟ نزدیکی است به لحاظ علم، نزدیکیش به لحاظ حضور و غلبه، نزدیکی است به لحاظ محبت و لطف، نزدیکی است به لحاظ احسان، نزدیکی است به لحاظ نصرت و یاری، نزدیکی است به لحاظ حفظ و کنترل. تو تمام این یعنی حافظترین، ناصرترین، یارترین، مهمترین، رازقترین، مهربانترین، رحیمترین، رؤوفترین و و و همه اینها رو بگید، باز الله تبارک و تعالی نسبت بندگانش به انسانها. ما یک کسی که یه موقعیتی داره، آقا، یه مکنتی، ثروتی، چیزی داره، بالاخره کمی از ما حمایت میکند و گفته است برو پشتت هستم، چه حسی میکنیم؟ آقا مشکل نداریم، فلانی هست، قدرتش اینطوره، این ریاست رو داره، این امضا رو داره، این مال رو داره. خدا یعنی اعلا که اعلا، از او اعلا منح نیست، در بالاترین جایگاه امیر المومنین میفهمد حامیترین، نزدیکترین، یارترین، مهربانترین کس اونه به شما. هیچ کی ندارید، نه دوست، نه پدر، نه مال، نه ثروت، نه قدرت، هیچی. اوست که دنوب کامله. این جمله رو امام در یه جایی خیلی زیبا گفتن. ببینید من یه جمله اضافه کنم بدون کلام امام رو بگم. اول فرمود اعلا، بعد خب ترسیدیم دیگه از این علو الهی، بعد اونقدر نزدیک نزدیک که مقابلش می نشینید، بعد شروع می کنید به نازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، شون بی خدایا انتل لذی انل لذی، تو اینطور من اینطور، شروع می کنید باش دوستانه، صمیمانه، نه عاشقانه، به نجوا، به راز، به نیاز باز میکنید سفره دل رو، گله میکنید، شکایت میکنید، شکوا میکنید، باز به گونه دیگری. و انک تدعونی فانا اولیکن، او صدا اولی انگ، او صدا میزنه، ما پشت میکنیم، باز ما میایم، باز ناز، نیاز، کشش، کوشش. الله اکبر. چه ارتباطاتی، چه تصوراتی است تو این حوزه ارتباط انسان با حضرت پروردگار عزیزان. و چقدر شیرین این باب، این باب انس بین عبد و رب. لذت این رو اگر بخواید برید، باید برید با تمام صفای باطن فارغ از همه چیز زانو بزنید و مناجات مسجد کوفه رو بخونید از زبان امیرالمومنین تا بفهمید چیه این باب، به کجا میرسد انسان در این قرب به خداوند سبحان، در این دنوف با اون اعلا بودن. یه سرش انتر رب، یه سرش مربوبه، یه سرش مالکه، یه سرش عبد. همه دو طرف رو نگاه میکنید، با اون نزدیکی این ارتباط رو امیرالمومنین آموزش میده در باب گفتگوی با خداوند. درست؟ حالا نکته اینه که ذات حق در نزدیکی به بندگانش نیاز نیست از رتبش پایین بیاد که به انسان ها نزدیک بشه. در عین اون اعلا بودن دنوف داره و برای این که بخواد اون علوش رو داشته باشه نیاز نیست از بندگانش فاصله باشه، فاصله داشته باشه. ببینید من نمیخوام اینا رو با مفاهیم بشری بگم، اما یه جاش باید بگیم که بهتر بفهمیم. وقتی یه کسایی بالاخره میگن من حدودم رو حفظ میکنم با فلان کس، نمیخوام دیوار بینمون شکسته بشه، لذا میبینید مثلا این پدرزن با دامادش، نمیدونم این عرض به خدمتون، مدیر با مجموعهش، با یه پرستیژی، با یه برخوردی پوزیتیو دیسیپلین، تو مدیریت این رو داریم، با یه دیسیپلینی برخورد میکند که این دیگه اون حدودها حفظ بشه، مرزها. نه، خدا نیاز ندارد که وقتی میخواد اون علوبشو داشته باشه دنوب نداشته باشه، و وقتی میخواد دنوب داشته باشه علوب نداشته باشه ذات حق، در عین این که اعلاست دنوب و نزدیکیش و بندگانش دارد. لذا امام تو جای دیگه فرمود دنا فی علوه، مال نحجو برام هست، دنا فی علوه، خدا در عین علو و عظمت و بی انتهایی جلال و جمالش به شما نزدیکه. تنزل از رتبهش پیدا نمی کنه که به شما نزدیک بشه، بلکه با همون عظمت واقعا فهمش خیلی لذت داره. البته مشکله. فرمود و غربت دنف فلا شیء اقرب من. حالا این همین فرمایش ازت که عرض کردم خدمتون از اون جای دیگه، در اگه اشتباه نکنم بود در نامه 31 باشه این جمله شون، حالا بازم شک دارم که از کجا بوده بارد، اما الان توضیحشون میفهمد اینجا. فلست الاؤه باعده عن شیء من خلقه. این که خداوند علو دارد و عالی مرتبه است موجب نمیشه که دور بشه از بندگانش. در عین اون نهایت بلندا قرب فشهد النجوا، باز نزدیک است فشاهد مناجات ما. و اعلمو، چقدر این آیه زیباست که بارها توضیح دادم، اعلمو بدانید ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید خداست حائل بین انسان، کلیت انسان و جان انسان، یعنی خدا به جان شما و هستی شما از شما نزدیکتر است. نزدیکتر است به خیرخواهی، نزدیکتر است به محبت، نزدیکتر است به حفظ، نزدیکتر است به احسان، نزدیکتر است به علم، نزدیکتر است به نصرت. تو تمام این ابعاد وای اینه که اگر انسان فهم کنه این ارتباط ذات حق رو با خودش، به قناعی میرسد، به توانمندی میرسد که دیگه هیچی نیاز نداره. اینه که موحدان بزرگ هیچگاه نه حس فقر، نه تنهایی، نه نیاز، نه بی کسی، نه غربت، نه وحدت، هیچی ندارن این احساسات، چون رسیدن به اون قریب تر از خودشون به خودشون که خداست، و به اون سرمایه رسیدن، به اون جلال و جمال رسیدن. امام فرمود فلست الاؤه باعده عن شیء من خلقه، این بلندی و بلندای خدا اون رو دورش نمی کنه از خلقش. ولا قربه، و اینم باز ولا قربه ساواهم فی المکان به، و باز این نزدیکی خدا به بندگانش لازم نیست که خدا بیاد مساوی اینها بشه که قریب اینها باشه، در همون بلندا به بندگانش با تمام اون جلالت نزدیک است و نزدیکتر است. لم یطلع العقول علی تهدید صفته، و باز امام یه پله دیگه رو مطرح میکنه، اما در این حال با تمام این مطالب بدانید خداوند اطلاع و اطلاع یعنی اشراف، تسلط، باز خدا عقول انسانها را به گونه قرار نداده است، این تسلط و اشراف و این توانمندی در انسانها نیست که تهدید صفات الهی بکنند، یعنی مرز صفات خدا را درک کنند، چون صفات الهی مرز نداره. لذا شما هرچی پیش برید با اندیشه در صفات، هرچی مثلا به علم خدا بیشتر تأمل کنید، تفکر کنید، هرچه در قدرت خدا بیندیشید، به پای عقولتون، استدلالها، براهینتون برید تو قدرت خدا، هرچه تو جمال خدا، تو جلال خدا، تو همه صفات، هر صفت خدا که میتواند انسان پیش بره بفهمه، باز میفهمه که هیچی نمیفهمه. باز میشه همون ابیات ابن عبدالحدید معتزلی که بارها خوندم خدمتون، فی که یا عجوبت الکون قد الفکر کلیلا انت حیرت زد اللب و بلبلت العقولا کل ما قدم فکری فی که شبرن فرمیلا ناکسن تخبط فی الامیاء لا یهد السبیلا. خلاصه و مضمونش این میشه که موندم خدایا، هرچه تلاش میکنم و لذتشم میبرم کوشش میکنم به تو نزدیک بشم، از معرفت تو هر پیمانه بیشتری که میخورم باز ضعف اللهم به این کل لغدات عطشی، میبینم چی شدم؟ تشنه تر شدم، باز به جایی نرسیدم. هر چی میام جلو باز میبینم مثل که فاصله ها گرفتم، نه به دلیلی که من فهم نکردم، نه به دلیلی که من خدا رو به تو شناخت پیدا نکردم، به دلیل اینکه میدان صفات تو و محدوده صفات تو محدوده نیست، حد نداره، بی انتهاست. شما یه وادی بی انتها، یه جاده‌ای که پایان نداره، میتونید بگید من یک دهمش رفتم، یک بیستمش رفتم، و حد نداره. بابا تا قوچان میخواید برید 120 کیلومتر، بعد رفتیم به چناران میگید من 50 کیلومتر رفتم، 45 کیلومتر رفتم، خب خوب الحمدلله نصف راه نزدیک نسبتاً رفتید، یک سوم رفتید. اما اگر پایان نداشته باشه این جاده بی انتها، بعد میتونید بگید من چقدرش رفتم؟ نه، حد نداره. صفات خدا اینه، هر چی میریم باز وادی بی انتهاست، وادی بی انتهاست. لذا دیگه اگر میگید انا لله و انا الیه راجعون، بذارید یه جمله بگم دیگه، حالا این اول سالیس بالاخره گفت زدیم بر سفرندان دیگه، این جمله هم دیگه برحیب گاهی همین دیروز یا پیروز بوده، کسی سوال میکرد، از عزیزی سوال میکرد که آقا بالاخره وقتی میرسیم به انا لله و انا الیه راجعون و اون بهشت و بعد، و بعد چی؟ بعدش چی؟ خب حالا دادن همه چی بهمون، همونایی که دوست داریم دادن، مثلا فلان اینا رسیدیم بون، خب بعد چی میشه؟ ببینید این سوال برگرفته از چیه؟ از حده. یعنی انسان میگه خب این تموم میشه. حقیقت مطلب این است عزیزان، در انا لله و انا الیه راجعون تو همین باب مشخص میشه، پایانی برای رجوع الله متصور نیست. پایان یعنی شما وقتی کسی میرسد بر خان تنعم الهی، انشاءالله یه متقی میرسه بر خان نعمت الهی در بهشت، بر خان رحمت خدا نشست، این پایان نداره. یعنی هر چه ادامه بده اصلا پایان متصور نیست برای رجوع الله، که بعد بگید بعدش چی؟ بعد نداره، همش بعده، همش بی انتهاییست، بی مرزیست، لایتناهیست. این رجوع الله در حقیقت ماهیتش اتصال به لایتناهی شدنه، بی انتهاییست. تمام اون نعمتها، تمام اون ویژگیها همش اتصال به بی انتهایی صفاته خداوندیست. فرمود لم یت لعل عقول علی تهدید صفته، عقلها رو خداوند جوری نکرده که اینا بتونن تهدید کنن و مرزبندی کنن و اندازه بگیرن و به پایان صفاتش برسن. اما از اون طرف هم ولم یحجبها عن واجب معرفته، یحجبها از ماده حجاب دیگه، نپوشونده عقول را، راه رسیدنشون رو به معرفتش رو، معرفت خودش رو بر انسانها نبسته، دربش رو باز گذاشته. از یه طرف انسانها به انتهای معرفت نمیرسن اما درب معرفت براشون گشوده است. نشانه ها، شواهد، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، الله اکبر، سنوریهم آیاتنا، نشون میدیم، به نمایش میدیم آیاتتون رو، همون اعلام ظاهره که فرمود، نشان میدیم این آیاتمون رو در جان و جان، فی انفسهم، در آفاق و انفس، حتی یتبین انه الحق، به حدی که برسید به حقانیت محض انسان ها، به حقیقت محض متصل بشید. اما پایانی هم نداره در این حال، هم از یه طرف این در باز برسید به این، هم از اون سو بی انتها و بی مرز. فرمود فهو الذی تشهد له اعلام الوجود، و اوست که آدم میدهد به او اعلام الوجود. اعلام رو الان توضیح دادم خدمتون، اعلام جمع علم گفتیم، نشانه های وجود. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. گاهی بعضی از صاحب نظران مثلا اظهار نظر فرموده بودن که کلمه وجود در کلمات امیرالمؤمنین مثلا اگر در خطبه اول دیده میشه این شاید وارد باشه یا نباشه، فراوان داریم کلمه وجود در سخنان امیرالمؤمنین، یک جا دو جا نیست که بگیم اینجا وارد شده است یا نه، نه کاملا نه در سخنان امیرالمؤمنین بلکه در کلمات دیگر معصومین مشتقات کلمه وجود فراوان دیده میشه، دخلی نداره به مباحث فلسفی اونچنانی. فرمود که فهو الذی تشهد له علام الوجود، خداوند اون ذاتی است که شهادت میدهد بر او نشانه های وجود و هستی نسبت به ذاتش. حالا این چرا فهمود؟ امام قبلا گفت این جمله رو، اما این مراد میخوان فهمه. الا اقرار قلب ذل جهود، این مهمه. خدا آن ذاتی است که شهادت میدهد برای اون نشانه های بارز و آشکار در وجود، حتی بر اقرار قلب کسی که ذی جهود است. ذی جهود، جهود از ماده جهد، جهد یعنی انکار، اما انکار مع علمن، انکار علا علمن. اگر کسی با علم یه چیزی رو انکار میکنه، این رو میگن جهد. فرقش با انکار اینه. دارید؟ امام اینو میخوان بفهمن که بسیاری از کسانی که حتی ممکنه انکار وجود خدا میکنند، شواهد حاضر در وجود بر قلب اینها هم سر زده است. یعنی انکار اینها انکاری است که ریشه هاشو باید پیدا کنید. انکار عالمانه نیست، انکار از در حقیقت رسیدن به مطلب نیست، بلکه امان است که قرآن پرده برمی‌دارد و جهد و بها و استیقن تا انفس هم ظلمن با اولو با گاه زیاد خواهی ها، طغیانگری ها، به حد و حق راضی نشدن ها، اسیر خواسته های امیالی و شهوات شدن ها موجب میشه که من خیلی کوچک میکنم مطلب رو. گاهی میبینید بعضی از دوستان جوان برای رسیدن به بعضی از مطامع یه چیزهایی رو انکار میکنن، یه چیزهایی رو کنار میزن. در از یه رو که نگاه میکنید ببینید چیز دیگه هست. خدا من حفظ کنه همه را انشاءالله. میبینید این تهش خواسته جنسیست، میبینید یه خط و خاله، میبینید یه چیزی دیگه هست. من زیاد برخورد کردم با این دوستان عزیزی که خب بعد متوجه و ملتفت شدن به خودشون، به حالشون، به هوای خودشون. امیر المؤمنین میفهمد خداوندی که تشهد له اعلام الوجود، گواهی میدهد برای اون نشانه های وجود، حتی علا اقرار قلب ذی جهود، حتی بر شاهدن بر اقرار قلب کسانی که جهدش میکنن و انکارش میکنن، در جان و دل اونها هم این شواهد موجود است که به حقیقت نمیتوانن انکار کنن، مگر به تزویر و مگر به جهدی که اثر زیاد خواهی و نفس طلبی ها و امثال آنها باشد. سخن رو به پایان میرساند امام تعالی الله اما یقوله المشبهون، تعالی الله اما یقوله المشبهون به والجاهدون له علوا کبیرا. ببینید تعالی الله اول جمله باید با آخرش باشه، یعنی تعالی الله اما یقوله علوا کبیرا، خداوند برتر است. علوا کبیرا، برتری بسیار فراتر از آن چه میگویند. حالا بینشون مشخص میشه کی؟ المشبهون به والجاهدون. خداوند فراتر از این حرفاست که گروهی بخواهند او را تشبیه کنند یا انکار کنند. یعنی بسان است که وصف تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دل آرام را. گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. آنها را انکار کنند، بکنند چی تأثیری بر ذات الهی؟ انقدر خداوند مرتفع است از دست انکار کنندگان که انکار او چیزی نیست، عددی نیست که بخواد کسی خدا را انکار کنه. خب بکنند. امیرمومنین گویا اینو دارن میفرمان، یه انکار و تشبیه. استهزار دارید که ما بالاخره در طول تاریخ این بوده است در بین کسانی که با خدا آشنا بودن، گاه دو تا فکر مخالف پیش اومده است، دو افراط و تفرید. یه گروهی اومدن گفتن ما نمیتونیم برای خدا وصف بگیم، اصلا ما هر وصفی که برای خدا بگیم دکته ایست که پر غلطه، نمیتونیم بنویسیم، لذا ما خدا را تعطیل میکنیم، اصلا خدا را ما توصیف نمیکنیم. اینا شدن معطله، معطله تعطیل کردن خدا را از صفات. گروه نقطه مقابل اینا ایستادن، هر صفتی را برای خدا که تو مردم هست تشبیه کردن برای خداوند، یعنی دست و پا و چشم و همه چی توش در اومد دیگه. ابن عبدالحدید معتزلی تو همین خطبه میاد دو صفحه مینویسه که و بعضهم یقول و بعضهم یقول، اشاره میکنه که میگن خدا وقتی میخنده دندانش دیده میشه، تعبیر قشنگی داره که جواب چیو اسنانه، بیخ دندون خدا دیده میشه وقتی میخنده. خدا وقتی قدم میذاره اینطوره. خدا وقتی تهرش میاد بعد اون اثر تیری که داوود زده به پای خدا نشون میده بعضی از بندگانش. میگن اینا رو دیگه، اینا مشبهه، تشبیه کننده خدا به خلق، خدا را به صفات خلق. گروهی تعطیل کردن صفات الهی را، گروهی تشبیه کردن بین المعطلته و المشبهه، که هر دوشون به انحراف رفتند. امیرالمومنین تو خطبه نخستین هم داره که بعضی ها مشبهند لله به ذاته و بعضی ها هم انکارش کردن در عظمتش. یه نوع تشبیه دیگه داریم، یعنی این تشبیه خدا به خلق است، اما تشبیه دوم تشبیه خلق به خداست که مراد امیرالمومنین اینه. یعنی این که بتان، معبودها، موجودات دیگری رو تشبیه کنند در رزق و در صفت رازقیت و در اطاعت و در عبادت و در معبودیت و در غیر غیره، اینها رو شبیه کنند به خدا و در مقابل اینها کرنش کنند. این یه نوع تشبیه دیگه است. یعنی المشبهون به، تشبیه کردن به خدا چه کسی را؟ مخلوقات را، نه خدا را به خلق تشبیه کنند، بلکه خلق را به خدا. بعد این صفت خدا داشته باشه، صفت رازقیت، برن پایین زانو بزنن که باران بیاید. این رو معبود بدانن در حدی که خدا رو میخوان عبادت کنن، اطاعت کنن در حدی که میخوان خدا رو اطاعت کنن. اینا میشن مشبهون. یه نوع دیگه فرمود تعالی الله، خدا منزه است از آن چه میگوین مشبهون به، اونهایی که مخلوقات رو به خدا تشبیه میکنن، یا اونها که خدا را انکار میکنن. جاهدون له علوان کبیرا، فراتر است بسیار از آنچه چنین تصورات غلطی بیاید. خب این توفیقی شد که در اولین جلسه سال 96 یه بحث توحیدی رو گفتیم خدمت دوستان و دلمون با انوار صفات موحدانه الهی منور و مزین باشد انشاءالله. این خطبه 49 بود. انشاءالله فردا شب دیگه طبق قراری که عرض کردیم خطبه 50 رو و همینطور خدمت دوستان عزیز، حالا خطبه 50 احتمالاً همون بحث یک شبه خواهد بود و بعد 51 رو که قوغاست دیگه، از اون کلماتیست که کوتاه، اونم یه جلسه ای اما از اون بحثای عجیبه، و همینطور در ادامه انشاءالله خدمتون تا اونجا که فرصت باشد این چند شب رو از اقیانوس بیکران نهج البلاغه انشاءالله کویر دلهامون رو سیراب خواهیم کرد با حول قوه الهی و عنایات حضرتش. پروردگار دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمومنین منور و مزین بگردان.